16 تا مطلب مجموعاً بود، گفتیم تمام شد. آقای بروجردی هم 14 تا مطلب مجموعاً داره که این 14 تا هم که میگیم حرفای بروجردی هم تمام میشه و بیشترش رو گفتم، امروز هم بقیهش رو میگم، اینشالا 14 تا تمام میشه. مطلب اول آقای بروجردی این بود که چون ما هم اینجا حالا بعد مختار خودمون هم بگیم، ولی مختار خود چون ما این بروجردی اینجا خیلی نزدیکه، بذار این 14 تا باید تصفیح بشه. مطلب اول این بود که گفت مدل بحثی که آقایون دارن غالبا مدل خوبی نیست، اینها بیان بحث رو متمرکز میکنن رو شک در تعبدی و توسلی بدون اینکه دقیقاً معنای تعبدی و معنای قصد قربت و ماهیت قصد قربت روشن بشه. یعنی یه خط تعریف تعبدی، یه خط تعریف توسلی، بعد اگه شک کردیم چه کنیم؟ شروع میتونم به بحث اصالت رو میدم به اون بحث شک در تعبدی و توسلی و حقیقت تعبدی و توسلی در فرع قرار میگیره، در حالی که باید برعکس بشه، باید خود تعبدی و توسلی اصلا روشن بشه، معنای قصد قربت معلوم بشه. اینا وقتی روشن بشه بحث شک خیلی که بحث پیچیده‌ای نمیشه. علت پیچیدگی تعبدی و توسلی هم همینه. مثلا کلی بحث میکنن تو ذهن طلبه اصلا این نیست که امر بگید موضوعیت داره، بعد نمیفهم اینا چی میگه. بارها و بارها به من گفتن، من زیاد چیدم این از طلبه ها، مثلا طلبه های پایه هفت و یکاشون کلاس دارم، که مثلا یعنی چی سله به قصد قربه مگه محاله؟ پس چرا اینا میگن نمیشه به اطلاع توسل کرد؟ خب اگر شما اول میمارید ماهی تبوتت رو توضیح میدادید به این با میفهمونید که شما قصد قربت را به معنای قصد امتصال امر میگیرید و به امر موضوعیت میدید، دیگه این بحثا نمیرفت. یا موانع دیگری که اینجا وجود داره، لذا اول باید خود تعبدی و توسلی تبیین بشه، بعد این که آدم شک تعبدی و توسلی چه کنید به صورت یه تفریع در کنار این ذکر بشه. این مطلب اول. مطلب دوم، ما معتقدیم که معیار در تعبدی و توسلی امر نیست، چه تو واجباتش چه توی مستحباتش. امر موضوعیت نداره، بلکه روالی که هست اینه اول به اونا یک غرضی داره، یه هدفی داره، علمی به مسائل و مفاسد داره، بر اساس اون علمش انشاء میکنه، بعد که انشاء کرد این انشاء در نفس اولاست دیگه، بعد این انشاء رو در یکی از قالب‌های عرفیه ابراز میکنه، بعد که ابراز کرد حالا یا عبد امتصال میکنه یا استیاد میکنه. در مانحروفی هم مولا علم دارد که غرضش با نفس انجام عمل حاصل نمیشود، باید حتما به داع الهی باشد، باید حتما اضافت العمل الالله باشد اینجاست. بعد این بر این اساس انشاء میکند واجب تعبدی را، بعد که میخواد ابراز کنه یکی از قالب‌هایی که میتونه ابراز استفاده بکنه امر. پس قوام تعبدی و امر نیست، امر یکی از طرق ابراز عبادیت اون عبادت است، یکی از راه ابراز اون انشاءه، ولی موضوعیت نداره. البته حالا میگیم امر موضوعیت نداره، طریقیت داره، منظورمون این نیست که هر کاری رو هم میشه به عنوان عبادت انجام داد. ما باید حجت معتبره داشته باشیم بر اون عبادت، اما حجت میخواییم، بیش از حجت چیزی نمیخواییم. یه حجتی داشته باشیم که این نوع مثلا تعظیم، این نوع من، این نوع سنا، این لایق جناب مولا هست. و امرم صرفا کاشفیتی دارد، موضوعیت دارد. مطلب سومش که در قالب یک انگوز قلد می باشید، در قالب یک انگوز قلد این رو مطرح می کنم، مطلب سومش اینه که شما بگید در امتصال نه تنها امر موضوعیت نداره، قصد موضوعیت نداره، حتی دائما انجام بده غافلا انجام بده، مهم اینه که اون غرض مولا تأمین بشود. غرض تأمین شد میشود امتثال، در حالی که امتثال انجام متعلق امره و متعلق امر باید ایسه اختیاری و ارادی باشه. قفلت و اینها که اختیاری و ارادی نمیشه. جواب میده میگه ما قبول نداریم که قصد تو متعلق امر باشه. متعلق امر همون طبیعی عمله، این که باید اختیاری باشد ارادی باشد، اینها نه از باب متعلق امره، از این بابه که امر مولا لغو نباشه. این مولا برای چی امر میکنه؟ برای چی انشاءش رو ابراز میکنه؟ برای اینکه عبد بتواند امتثال کنه. اگر عبد مختار نباشد و الا و لابد اون کار را انجام خواهد داد یا ترک خواهد کرد، این ابراز در قالب امر یا هر قالب دیگری لغو میشه. از این بابه و الا توی متعلق امر نیست. متعلق امر طبیعی عمله. هر وقت مکلف اون طبیعی عمل را آورد عبادت شده و طبیعی عمل آورد امتثال شده، چه امری باشه چه نباشه. امتثال امتثال اون غرض مولاست. غایت الامر، گاهی از اوقات غرض مولا به صرف طبیعت فعل نیست، تأمین نمیشه. اضافت العمل الالله هم میخواد. خب اینجا اضافت العمل الالله هم باید باشه، ولی بازم لحاظ تفصیلی لازم نیست. بعد برای تبیین مطلبشون مثالی زدن، گفتن در غسل، در ما خودمونم میگیم در غسل، شما مثلا روز جمعه است میدید غسل جمعه میکنید، اصلا نمیدونی امروز اول ماه قمریست، نمیدونی که اون رو هم لحاظ کنی، نمیدونی. بطن لحاظ اجمالی داری، یعنی بنای تو و طبیعت تو بر این است که مطلوب مولا را انجام دهی. بطن شما فقط چی رو خبر داشتی؟ جمعه را خبر داشتی، به او التفات نداشتی، غافل بودی. تو اگر رفتی غسل را انجام دادی، غسل اول ما هم برات حساب میشه. با اینکه اول ما رو اصلا تفصیلا لحاظ بگیر نکردی و به او التفات نداشتی. مهم اینه که اون غرض مولا تأمین بشود. غرض مولا تأمین بشود امتثال میشود. البته برای ثواب باید اون امتثال همراه با اضافت العمل الالله هم باشد، اما این اضافه هم تفصیلی لازم نیست و اضافه اجمالی هم کافی است، مثل قضیه غسل. اینم مطلب سوم.
قصد تقرب از عقل استفاده کرد.
قصد تقرب خود عقل از خطاب میفهمه، عقل میفهمه ولی از خطاب میفهمه، به نحو غیر مستقلات عقلیه. که اون تو راه حلی که امروز بگیم یه قشنگ تصویر میکنه، مثلا تو راه حل دومش خود ما همین رو داریم، رویه شاره هم بگیم همین بود. مطلب چهارم بحث اخذ قصد قربت در متعلق مأمور به. میگه قدما توی قضیه تعبدی و بگید توسلی اینها چی کار میکردن؟ همین که دلیلی بر تعبدی نمیدیدن میگفتن توسلی. مثلا این صحبت های دور و خلف و این حرف ها مثلا مطرح نبود. اینشون میگه از شیخ انصاری، ولی ما دیدیم از سلطان العلماء در حاشیه معانه. اینا اومدن یه اشکالاتی مطرح کردن و اومدن گفتن که اخذ قصد قربت در متعلق هم ممکن نیست. یعنی فکر کردن اونهایی که توسلی میگیرن قصد قربت را در متعلق اخذ میکنن و بعد رفض میکنن لیل اطلاق، بعد گفتن اخذ قید و رفض قید در همه قیود ممکن نیست، فقط در تقسیمات اولیه ممکن است. در اونجا که تصورش و تحققش منوط به امر و حکم نبود، اونجا می شود عقص کرد و رفض کرد. اما در تقسیمات ثانویه که در متعلق قابل عقص نیستن، در نتیجه با اطلاق قابل رفض نیستن و لذا اشکال کردن به اطلاق در کلیه تقسیمات ثانویه که یکیش همین قصد قربت بود. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم، نفراتی که بعد از شیخ اومدن سعی کردن این رو تبیین فنی کنند، یه بخشش قبل از شیخ هم بود، یه بخشش هم بعد بود، و اومدن محاضری مطرح کردن، محاضری در مقام جر و محاضری در مقام امتثال. در مقام جر محضور دور رو خود دور رو مطرح کردن که اگه تقسیم ثانوی اصل دور میشه، محضور دور رو مطرح کردن که تقدم الشیء علی نفسه میشه، و قضیه قصد القصد رو که جمع لحاظ عالی و استقلالی میشه که اراده به قصد تعلق نمیگیره. این ستا رو مطرح کردن و بر اساس این ستا قائل شدن که جمع در مقام جمع اخذ قصد قربت و تقسیمات ثانوی کلن در متعلق ممکن نیست. و این از این. و در این مطلب شیشون، مطلب پنجم، مطلب شیشون مال مقام امتثال بود که در مقام امتثال هم دوباره محضور مطرح کردن، مجموعاً چهار محضور در مقام امتثال مطرح کردن. یکی همون دور بود که تو جمع داشتن تو امتثال هم گفتن، یکی محضور دور بود همون تناقض بود تو جمع بود تو امتثال هم گفتن، یکی عدم امر به ذات العمل و لزوم تشریع بود که بهش میگن عدم قدرت عبد بر امتثال، که ما عبارت آخوند هم یادتون باشه اینجوری توضیح میدادیم، یادتونه اینجوری، حتی همه اینجوری توضیح ندادم ولی خب ما این توضیح رو پذیرفته بودیم که محضور مقام امتثالی که میگه اینه، عدم قدرت عبد بر امتثال. و چهارم محضور تسلسل بود. اینا را به عنوان محاضر مقام امتثال بود. مطلب هفتم ایشون این بود که محاضر مقام جر به آسانی قابل حل است. چطور؟ با یه وجود علمی عینی میشه درستش کرد. میگیم اونی که متقدم وجود علمی امره، اونی که متأخر وجود عینی قصد قربته، اونی که امر بر اون متوقف است و متقدم است وجود علمی امر است، و اونی که متوقف بر امر است و متأخر از امر است وجود عینی قصد امر است. این مشکل قابل حله، عمده مشکل در مقام امتثال. مطلب هشتم، تعمیم این اشکالات از قصد قربت به کل تقسیمات ثانویه است که میگه ولو اینا این معاملن تو دعال امتثال میگن ولی در کل دوایی مطرح میشه، اما خب هم جعلاش هم امتثالاش، ولی جعلاش قابل جواب عمده امتثال. مطلب نهم، حالا بعد یه جوابهایی رو از دیگران نقل میکنه که ما دیگه اونا رو نگفتیم، بیشتر تاریخی میشه، میاد رو بیان پاسخ درستش. پاسخ درستی که ایشون میگه سه تا مقدمه داره.
دیروز نگفته بودید
تا کجا گفتم؟
نگفتید هفتم هشتم نامش نکرده بودید.
خب حالا دارم میگم دیگه، هشتمیش میشه تعمیمه. ببین ایران بگیرید سرت بگیرید، هشتمیش میشه تعمیم
اشکال به
ثانویه. حالا دهم میشه مقدمه اول، دهم مقدمه دوم، یازدهم میشه مقدمه سوم، دوازدهم میشه جواب اول، جواب اول، سیزدهم میشه جواب دوم، چهاردهم هم یه نتیجه گیریه. این شمارهایی که زدن و به هم نزدیمش. دوم میشه مقدمه اول، مقدمه اول مقدماتی که بر اساس جواب مطلوب شکل میده. مقدمه اول که میشه مطلب دوم اینه که ما در عبادیت عبادت برای امر موضوعیت قائل نیستیم. ببین اون اول میگفت تبوی توسلی باید روشن بشه تا مطلب معلوم بشه، اینجا خودش نشون میده ما برای امر موضوعیت قائل نیستیم، حتی قبول هم نداریم که داعی اصلی بر عبادت امر مولاست، محرک اصلی امر مولاست، امر مولا هم نیست. محرک اصلی اینها نیست، محرک اصلی اون ملکه قلبی است که در نفس عبد به تدریج به دست آمده. و الا امر مولا به اوساط هم هست، به طغات هم هست، امر مولا به همه هست، ولی اونا امتثال نمی کنن چون ملکه رو ندارن، اون امر قلبی رو ندارن، بنای قلبیشون بر اطاعت و عبادت نیست. داعی حقیقی به اطاعت مولا و به انجام دستورات مولا امر نیست، اون بنای قلبیست بر به اصطلاح که در نفس عبد رسوخ کرده. این بنای قلبی هم یکی نیست، یا همشون به یکی بر نمیگرده، بگید اون یکیه که امره بقیه مثلا در طول او هستن، نه خیلی، اصلا توی بنای قلبی امر نیست. این بنای قلبی برمیگه به اون مرتبه عبد، یکی حالا از پایین به بالا، یکی بناش اینه که جهنم نره، مرتبهش اینه که جهنم. دیروز داشتم عبدالله ابن عباس و بچه بودم میگه زندگیش در این حد که جهنم نره، نه عالمی بیش از این حرفا بوده، در همین حد که جهنم نره، همیشه به دنبال براعتی معملی تغییر موضوعی، یه جوری که زندگی دنیویشو بکنه، تجارتشو بکنه، عقاید شیعهش حفظ بشه، در این حال جهنم هم نره. یکی اینه، اینی که مرتبه قلبش اینه، ملکه در نفسش راسخ شده به طول زمان این شده، در همین حد هم بیشتر عمل نمی کنه. دیرفت دخترم گفتم که پاشو نماز بخون، گفت چرا اینقدر من زود بیدار میکنی؟ گفتم خب پاشو نماز کنه خود دیارم نماز نمیکنم. گفت بابا تا طلوع آفتاب وقت داره، مثلا بخوابم نماز صبح. مشکل چی بود؟ مشکلی بود که این بنا رو من جهنم دارم، آخر وقتم بخونم جهنم نمیرم دیگه، برای چی زودتر پاشم از خوابم بزنم؟ خب این در این حد داره فکر میکنه، رفتارش هم در همین حد میشه. یکی یه خود بیشتره، میخواد بهش بره، درجات بره، نظام میگه اول وقتم بخونم چقدر ثواب داره، نماز جماعت چقدر ثواب داره، کاسبی میکنه، کاسبی میکنه. خب این مستحبات هم میاد مثلا، این هم یک راست. یکی مرتبهش از شوق الی رضوان بالاتره، عظمت مولا، عظمت مولا او را گرفته، عظمت مولا او را گرفته و احساس میکنه که این واجد تعظیمه، باید به اون پردش کرد، او فطرتش داره اون رو حرکت میده. اینم توی مرتبه است. شاره فقط صغرا ایجاد میکنه، تازه لزومن هم شاره ایجاد نمیکنه، خیلی وقتا عقل ایجاد میکنه، حرکت اولیه از فطرته که فطرت رو هم خالق الکائنات در نفس او بگو قرار داده، شاره بیاد صغرا درست میکنه. همین یعنی در فطرت من این قرار گرفته که در که جلب منفعت کنم، دفع ضرر کنم، مثلا ضررهای مهم جلب منفعت کنم، منفعتهای مهم در فطرتم قرار گرفته، تعظیم کنم، کرنش کنم در مقابل اونی که شایسته تعظیمه، در فطرتم قرار گرفته شکر نعمت کنم، در فطرتم قرار گرفته خداوند از باب اون حقیقتی که در قلب من نهفته است، اینه اون کامل نامتنایی که دوست دارم، اینا همه به ما و خالق الکائنات در فطرت منه. شاره اینها رو ایجاد نکرد، شاره یه صغرا میده، یعنی میگه من اینو میخوام، اینو انجام ندی جهنم میفرستم، اینو اگر انجام بدی اینقدر ثواب میدم، اینو اگر انجام بدی مثلا من شکر نعمت میدانم، یعنی یکی رو دوست دارم، صغرا میده. بعد کبراش برمیگرده به خودتو که در اون زمان در چه وضعیتی از حضور یا غفلت بگو قرار داری، شیوهش هم از عرف گرفته، یعنی روش ابرازش عرفه. شارع بر اساس علمی که به ملاکات و مصالح و مفاسد داشته انشاءاتی کرده و اون انشاءات رو در قالب‌های عرفی ابراز کرده و بعد که این ابراز میشه، حالا در هر قالبی هم یا غیر جمله خبری در مقام فرمی کنه، اون صغرا میسازه، این صغرا محقق موضوع اطاعت میشه، یعنی به عبد میفهماند که من اینطور اطاعتی رو دوست دارم. حالا عبد حالا یا از خطاب شارع میفهمه یا با عقلش میفهمه یا با هر حجت دیگری که فهمید، تمام این فهم ها صغرا هستن. بعد کیفیت هم فهم نمی کن، همون کیفیت هم اینه. هم
من دولار آسودن رو با قصد قربت داره، ولی که من اینجوری نمیشم. مولده برای من محبوب هست، ولی دوست دارم مثلا میشونم همینجوری دست دارم.
خب اون مرتبه تقربشه. ببین همون ملکه قلبی که در نفس هست اون تعیین میکنه. یه کسی به جایی رسیده که میگه پسندم اون چرا بگو جانون پسندم. این مرتبه قلبش اینه، نگاه کنه خدا چی بیشتر دوست داره همون انجام بده. یه کسی به اون مرتبه نرسیده میگه ثواب کدوم بیشتره. یه کسی اونم نرسیده اقاب بحث جداییست. اقاب مال خروج از ذی عبودیت و ربیته، در اونجا امر موضوعیت نداره. امر باشد ولی از ذی عبودیت و ربیت خارج نشود اقاب نمیشه، مثل مرغات. اگر امر نباشد ولی او از ذی عبودیت و ربیت خارج شود مستحق اقاب است. حالا ولو شعار تفضل کنه اقاب نکنه، مثل متجری. ملاک در ثواب و اقاب هم امر موضوعیت نداره، اونجا بحث ذی عبودیت و ربیته. امر و یا هر نحوه دیگر ابراز اعتبار، نهی یا جمله خبریه یا هر چیز دیگری، اینا صرفا صغرا میسازن. موضوع برای اطاعت و عصیان بگید میسازن، و تازه تنها موضوع ساز هم نیستن، ولی موضوع ساز مهم میاد. پس بنابراین مقدمه اول چی؟ بازم صغراست. حالا کبراش نفس شماست، اونی که در مرتبه پایینه میگه آجون اقاب میکنن، میگه نه یه خوبه من نیستم. اونی که یه خورده بالاتر حساب کتاب میکنه میگه چی میدن نماز شب بخونی چی میدن، میگه مثلا فلان میدن بهمان میدن، یه حساب کتاب میکنه به دردش میخوره. به نادرشاه رفت میشه اون طرف گفتش که بهش چی میدن، گو اینجوری اینجوری گو جنگ هم هست، گفت نه من دوست دارم جنگ هم. این مرتبه نفسشه. این مرتبه نفس اتفاقا نفس اصلی رو بگید ایفا میکنه. دیروز هم گفتم نفس نفس سلیم باشد، یکاد زیت آیوزی ولو لم تمسس هنار. این فقط کافیه بهش بگید چی خوبه، هم بدونه تموم. نفس خبیث باشد، هزار تا صغرا هم بهش یاد بده که این فلان است این بهمان است، انجام نمیده. لذا اونی که اصل کاره اون کبراست. اون اینه که شما در اون لحظه نفس شما در چه مرتبه ای از قرب و بود بگید. شاره همه اینها رو میگه. شاره نحوه اعتباراتش یه جور نیست. شاره اعتباراتی دارد برای همه بندگان هم نه، خود شاره میدونه همه بندگان رو تحریک نمی کنه. شاره اصلا به غرض تحریک امر نمی کنه، شاره به این غرض امر می کنه که راه را برای مسیر هدایت روشن کنه، اتمام حجت کنه. ولی خودش هم میدارن نفوسی که در اون مرتبه نیستن انجام نمیدن. تو هر امری وجوب مال یه مرتبه است، یه سری از جاها وجوب هست، همه جایی وجوب نیست. اونهایی که مرتبه قرب و بودشون در مرحله فرار از بگید جهنمه، اونا فقط به این کار دارن واجب یا واجب نیست. اونایی که تجارت پیش عمل میکنن بیشتره، مستحب هم باشه بیارزه عمل میکنن، و همینطور و همینطور. بنابراین اینطور نیست که اگر شارع امر وجوبی بیاورد همه تحریک شوند، و اینطور هم نیست که اگر امر وجوبی نیاورد هیچ کی تحریک نشود، چون مراتب نفوس مختلفه. اوساط و طغات یعنی اونهایی که در اون زمان، اینا شما هزار یک بار براش میگو مستحبات بخون، این به قول عراقی های ضرب المثل دارن میگن به اصطلاح بسم الله تو گوش خر خوندن این امتصام نمی کنه. حتی بگو این مستحب این فلانه این فاجره. این ملک این مرتبه نفسش الان در مرتبه طغیانه. توی هرچی هم بگی فایده نداره. امر وجوبی هم بگی تحریف نمیشه. مگر اینو از مرتبه طغیان خارجش کنی بیاد توی مرتبه به اصطلاح اطاعت. مالا اون اطاعت هم مراتب داره. اونی که در حقیقت تعیین کننده از اون کبراست. خطاب شارع هیچ وقت چه امر وجوبیش چه حتی اون جایی که حتی استحباب هم نمیگه، فقط محبوبیت رو میگه. همین هیچ کدوم اینا جوری نیستن که همه رو تحریک کنن به جانب عمل، و هیچ کدوم هم طوری نیستن که هیچ کی رو تحریک نکنن. در نفوس، نفوس یکاد و زیتا یوزی و لاولم تمسس و نارم هستن که فقط از او به یک اشارت از ما به سر دویدنن. اینا به مرتبه استحباب هم نمیخوان. همین که بفهمن خدا این را دوست دارد، این هم نفهمن احتمال بدهد خدا این را بگید دوست دارد، میرن انجام میدن. احتمال هم براشون دائمیت پیدا میکنه. تحریک شدن یا نشدن، تحریک شدن یا نشدن، اون خودتی عزیزم. او فقط ابراز میکنه، او فقط میگوید، خبر به شما میده. حقیقت عوامل هم اخباره. وجوبیش اخبار از اقامه در فرض ترک، استحبابیش فقط اخبار از ثواب در فرض انجام. حقیقت کل شریعت ارشاد. حتی اینو زیلای بروجری رفت گفتم اینو قبلا به تو قضای بهجت فکر کنم نفتم یادم نیستم از کی نفتم، ولی یادم گفتم تمام اینها حقیقتشون ارشاده. منطق کبرای کار که تو تحریک بشوی یا نشوی خودتی، نه اون. شما اگر در مرتبه باشی که عشق به خداوند در شما حقیقتا رسوخ کرده باشد، نه اینکه حرف بزنی، واقعا در قلبت باشه، احتمال محبوبیت مولا را هم بدی، همون کافیست. تحریکت میکنه مولا انجام بده. و اگر در مرتبه خسیان و طغیان باشی، امر وجوبی هم بیاره انجام نمیدی. آقا احتمال اقام دادن یا ندادن در محرکیت موضوعیت نداره. احتمال اقام دادن فقط برای گروهی مؤثره که مرتبه نفسشون مرتبه فرار از اقامه. اونایی که مرتبه نفسشون فرار از اقامه دنبال اقام میگردن، اونایی که بالاترن دنبال اقام نمیگردن، اون دنبال ثواب میگرده. یکی که بالاتره دنبال محبوبیت میگرده، و اون هم که پایینترن اقام براشون مهم نیست، بناشون بر طغیانه. یعنی شما امر وجوبی بگو به نفسی که در اون لحظه ای که میگی بناش بر طغیانه، گوش نمیده. گفتم مثلا بسم الله خوندن تو گوش اولاغ میشه، فایده نداره. خب میدونم خوی یه بخشی از عبادت ما که حرفی نداریم. این که شما بگید محرک و دایی امره، اینو ما قبول نداریم. دایی اصلی اون کبراست، اینو اون مرتبه نفسه. امر میاد صغرا سازی میکنه، موضوع سازی میکنه. بله امر وجوبی برای اون نفسی که در مرتبه فقط فراره از اقامه نقش ایفا میکنه، این رو ما قبول داریم. منتها این مال یه مرتبه است، نه مال همه نفوس، نه مال طبیعت عباد. لذا مسامحتا میخواد بگید اشکال نداره. نه ما تو اصول دنبال این نیستیم. شما شاید دنبال این باشید، ما دنبال این نیستیم. ما دنبال حجیت در شیخ خدا، حجیت در امارات با اصول متفاوته. در اصول البته حالا اینا اختلافی ها، ولی در اصول علال اقوا حجیتش در حد معذر و مرجزه. اونجا هم تو ما میپذیم، یعنی ما تو براعت عقلیه فقط میخوام بگیم اقام بشیم. اما در امارات بحث کاشفیته، و ما حجیتی که میخوایم کاشف از واقع میخوایم تا لوازم واقع رو بار کنیم. فقط قضیه‌مون قضیه اقام نیست. مگر ما توی مستحبات کار اصولی نمی کنیم؟ مستحبات که اقام ندارن، ما وقتی خبر صدق رو حجت میکنیم فقط در واجبات که نیست، ما در امارات یک انتظاری از حجت داریم، در اصول انتظار بگو دیگری داریم، در قد انتظار دیگری داریم، و بعد خروجی اینها در هر کدوم متناسب با خودشون متفاوته. ما در اماره میتوانیم بگوییم تو اگر به دنبال مصلحت واقع هستی بدو، اگر نیستی ندو. اما در اصول نمیتونیم بگیم اگه دنبال مصلحت واقعی بدو، بگیم اگه دنبال مصلحت واقعی تا حدی که به عسر و حرج بگو نیفتی احتیاط کن، اما اگر فقط میخوای عقاب نشی براحت جایی. به قول آقای بهجت تو یادم نیست کجای صوتش بود، اینو میگفت، میگفت که نمیدونم حالا من جزئیاتش یادم نیست، اصل جهان اینه، میگفت که به اصطلاح کسی نمیدونم حالا من کلیتش یادم نیست، یه جا یه نفر پشت سرش مثلا می‌خواد کاری بکنه، بعد یکی بغلش بهش میگه که این کارو نکن، میگه این کارو انجام بده، میگه اون امر استحبابیه، اون نهی از کراهتیه. بعداً میفهمه این همون امام زمان بوده، بعداً میفهمه این همون امام زمان بوده. ببینید شارع اوامر و نواهی که میگه فقط برای الزام نیستن، ما هم فقط به دنبال الزام نیستیم، از مخاطبینی که ما با اونها روبرو میشیم و پیام شریعت رو میخواییم به اونها منتقل کنیم، اینها در مراتب مختلفی هم. یکی میگه برای چی منو بیدار کردی تا آخر وقتم باشم جهنم نمیرم، خب این در این مرتبه از من میخواد، یکی دیگه اول وقت رو میخواد، حوریه میخواد، یکی قرب میخواد، یکی بیشتر میخواد. من یعنی من شاره برای همه اینها پیام دارم، نه فقط برای اونهایی که میخوان فرار از بگو عقاب کنن. بابای همه شادی گفتم عصبانی میشون. و شاره برای همه اینا گفته، اصول فقه هم برای همه اینهاست، فقه هم برای همه اینهاست، منطقه برای هر مثل دکتری که برای هر مریضی متناسب با خودش نسخه میده، ما یه فقیه هم برای هر کسی متناسب با خودش باید نسخه میدیم، نه اینکه محدود میشویم به بگید یک گروه و اون هم بعض فرار از عقابه. بله بعضی از حجج ما مثل براحت عقلیه، ما معتقدیم اصول عملی شرعی هم همینطور هست، اینا در حد تعذیر و تنجیز هست تو همین حد هست، ولی حجج ما محدود به اینها نیستن. خب این هم مطلب دهم. مطلب دهم عرض شود که مطلب دهم، پس مطلب دهم میخواست اینو بگه، هم موضوعیت نداره، هم صرفا صغرا درست میکنه، یکی از راه هاییست که شارع از اون راه به ما طریق اطاعت رو یاد میده. بله در گروهی از مردم که در مرتبه فرار از عقابن خیلی مهمه، اما اگه کلن یه به هم موضوعیت دیده. مطلب دهم مقدمه دوم میشه تو کتاب، این که اصلا قصد امر و امتثال لازمش تو قصدمش تو متعلق میاد، امتثال این نیست که من حتما متعلق امر را بگید بیاورم، امتثال که من مطلوب مولا را بیارم، حالا اون مطلوب میخواد تو متعلق امر باشه، میخواد متعلق نباشه، مقدمه باشه. مولا با امر میخواد به امر بفهماند که این کار انجام بده، هر آنچه که او فهمید بر او حجت میشه، حالا چه تو متعلق باشه چه نباشه. در امر به ذل مقدمه، مقدمه داخل در متعلق بگید نیست، درسته؟ مثلا بگید نماز بخون، وضوع که تو نماز نیست، اما عبد میفهمد برای این که نماز بخواند باید وضوع هم بگیرد. در امر به زیارت امام حسین رفتن، طی طریق کردن، تو متعلق نیست، اما عبد میفهمد برای این که بخواد به زیارت امام حسین برود باید طی طریق کند. همین که میفهمد این را ولو مطلوبه بگید غیری باشد، متعلق امر نفسی بگید دلاشت، همین کافی است. عبادت و امتثال کردن نه متوقفه بر اینه که متعلق امر نفسی باشه و نه حتی متمدره برای که متعلق امر باشه، اهم از نفسی و بگید غیری. در حقیقت اون کبرای اصلی، اون ملکه ایست که در اون لحظه در نفس شما رسوخ کرده، و البته حصول این ملکه هم اختیاری است، غیر اختیاری است که بشه جمع، ولی برای اون ملکه ای که اون زمان در نفس شما رسوخ کرده اون نقش اصل رو ایفا میکنه. امر مولا چه نفسی چه غیری اینا، و حتی اونجایی که امر هم نیست، اینها صغرا رو بیان میکنن. بنابراین در عبادیت یک عبادت هم فقط مخصوص به مقبب متعلق امر نیست. این جمله که الامر لا یدعو الا الى متعلقه جمله درستی نیست. الامر یدعو الى کل ما یفهم الامر به، البته به حجه. حالا میخواد تو متعلق باشه میخواد نباشه. مطلب یازدهم که میشه مقدمه سوم در کتاب اینه که وقتی چیزی در مأمور به دخالت داشته باشه سه حالت داره. یکی جزئیته که خودش در مطلوب قیده، یکی شرطیته که تغییرش در مطلوب داخله و خود قید خارجه، و حالت سومی هم داره، فقط شرط و قید نیست، اونجایی که در انتباق دخالت داره. این نه خودش قیده دخیله، نه تغییرش دخیله، ولی ما میفهمیم که لولا لم ینطبق علیها، اگر ما این را انجام ندیم غرض مولا تأمین بگیش نمیشه. این هم در مأمور به دخیله. اینها هم دخیله. معیار این نیست که حتما خودش یا اثرش جزء الموضوع باشه. معیار اینه که عبد میفهمد که مطلوب مولا را بدون او نمیتونه انجام بده. حالا خودش دخیل باشه میشه جزء، تغییرش دخیل باشه میشه شرط. در خودش و تغییرش نیست، اصلا حیثیت تغییریه نیست، ولی عبد میفهمد که در انطباق اون چیزی که مطلوب مولاست این لازمه بر اون مال و اینها هم بیان. این هم میشه
موضوع امر نیست یا جزء شرط، موضوع غرض هست، یعنی مورد غرض شارع هست ولی مورد امر شارع
نیست. یعنی لازم نیست حیثیت تقییدیه امر باشه، میخواد باشه میخواد باشه، همین که من بدونم در غرض مولا دخیله کافی. بله در غرض مولا دخیله و شما حیثیت تقییدی برام غرض هست، اما بحث مثلا غرض امر اونا گفتن حیثیت تغییریه امر اینو میخواد بزنه، میخواد بگه این موضوعیت نداره. اینم مقدمه است. تا اینجا تعبدی و توسلی رو تبیین کرد و با این تبیین مسئله را حل کرد. مثلا بعد که میاد حرف آخوند رو میاره، مطلب دوازدهمش نقل قول آخوند و نقد بر آخوند. آخوند چیکار کرد؟ آخوند گفت که آقا محضور جعل و گفتن امتصال هم گفتن، بعد گفت جعل با علمی و عینی، اینا مطلب دوازده ها با نقل قول آخوند بدن، جعل با علمی و عینی حل میشه درسته؟ ولی محضور مقام امتصال میمونه. چرا میمونه؟ چون ذات العمل امر نداره. اینجا نقد اول آقای مروجردیه، ذات العمل امر نداره که نداشته باشی. مهم اینه که امر بفهمد که ذات این عمل مطلوب مولاست و باید این عمل را انجام بدهد با انتصار مولا. همین. حالا میخواد ذات العمل امر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حقیقت با مقدمه اولش این اشکال اول رو بر آخوند تولید کرد. ولی تو مقدمه اول گفت امر به ذات العمل موضوعیت نداره، پس این که ذات العمل امر نداشته باشه محضوری ایجاد بگید نمی کنه. اگر مولا امر کنه به مقید، حتی نکرده این کار، ولی اگر امر می کرد به سن و قصد الغربه، همون جا هم امر می فهمید که ذات العمل ریایی مطلوب نیست، باید مقرب باشه و باید بدای حاضر امر باشه. همین هم کافی بود برای اینکه از محضور تشریع خارج بشه، چون ظهور فهم و عرفی بود و حجت. این اشکال اولش میشه با خود. مطلب دوازدهم نقل قول آخوند و اشکال. بعد آخوند بیاد میگه شما باید هم درست کنید، یا باید شرط بگیرید یا باید جز بگیرید. شرط اگه بگیرید بگید حسه میشه، هم درست نمیشه. جز هم اگر بگیرید اشکال داره. اشکال دوم آقای بروجردین میشه که کی گفته باید حتما یا شرط بگیرم یا جز بگیرم. مقدمه سوم باعث اشکال دوم میشه. حالت دیگه هم هست، من بفهمم در انطباق عنوان مأمورم به در غرض مولا دخالت دارم، با این که نه جزء مأمورم به هست نه شرط مأمورم به هست. اینم بیاد، اینم میشه اشکال دوم آقای بروجردی بر آخوند. بعد آخوند تو فرض جزئیت میگه اگر قصد قربت رو، من دو تا جواب میده. یک، قصد قربت رو نمیتونم جزء بگیرم چون امر غیر اختیاریه. اینجا اشکال سوم آقای بروجردی میاد که ما قبلا تو طلب و اراده گفتیم که قصدم امر اختیاریه و قصد امر اختیاریه، اراده مولا تعلق میگیره به اون چه که عبد اراده کرده است به نحو صفت فعل. یادتونه اینجا همونو تکرار میکنه. بنابراین اون اشکال تعلق اراده به قصدم حل میشه، یا جمع بین لحاظ عالی و استقلالی که ناینی هم میگفت اونم حل میشه. چطور؟ به خاطر اینکه مولا اراده نمی کند قصد خودش را، مولا اراده می کند که عبد قصد کند امتثال امر را یا حالا هر چیز دیگر را، اضافه الالله را. بعد عبدم اراده نمی کند قصد خودش را که لغوه، عبد اراده می کند که فعل را آنگونه انجام دهد که مولا دوست می دارد. همین اضافه‌ای که میاد وسط این رو از لغویت خارج میکنه. بنابراین اشکال سوم آقای بروجردی هم از اینجا درست میشود که قصد را امر اختیاری میداند و تعلق اراده به قصد را مشکل ساز بگید نمیداند چون اضافه است. اشکال چهارم آقای بروجردی، آقای آخوند گفت گذشت یه اشکال چون بود که قصد را اختیاریه، یه گفت اگر بخوادم امرش تعلق بگیره، اگر بخواد امرش تعلق بگیره، امر ضمنی دائمیتش در ضمن امر نفسیه. اگر بخواد امر نفسی وقتی نتونست عبادت ساز باشه، امر ضمنی هم نمیتونه عبادت ساز باشه، زیاد هم فرع بر اصل میشه. اینم رد شد چون معلوم شد که امرها علت بر امتثال نیستن تا بعد قانون زیادت فرع علل اصل اینجا اجرا بشه. امرها صرفا صغرای برای طاعت میسازند و طاعت میشه اونی که عبد بفهمه. حالا اگر عبد یه چیزی رو در امر ضمنی فهمی ولو در امر نفسی نفهمیده باشه همون کافی. و شاید این حرفی های تبریزی مثال میزد از آقای بروجردی هم نقل میکرد بالا همین جا بوده باشه ولو تو تقریر نیامده، که میگفت آقای بروجردی نقل میکرد به روزه، که ما هم اون موقع میگفتیم
جان. آره. دو تا جواب داریم اینجا، درسته؟
آره.
یکی اصلشو
می‌زنیم،
یکی مثال
نزنیم. آره. این هم نقضی که از آقای بروجردی نقل می‌کرد علل قاعده همینجا میگفت آقای بروجردی ولی در تقریرات نیامده. یعنی همینجا میگفته که وقتی که شما تا ساعت 2 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر هیچی نخورد از باب روزه مستحبی، بعد 3 بعد از ظهر بالغ شد، بقیه‌اشو میگفت آقای بروجردی میگفته باید روزه بگیره، ما هم میگیم باید روزه بگیره. این سرش چیه؟ سرش که برای امر آقای بروجردی گفته موضوعیت قائل نیستم. موضوعیت قائل نیستم. من غرض رو الان میفهم، غرض ملزمه قابل تحصیل. اینم راجبه. و سب خوب تموم شه. و بعد آقای آخوند این اشکال چندم میشه با آقای بروجردی؟ آخوند؟
پنجم.
الان بخواه میگم میشه پنجم. اشکال پنجم. آخوند اومد بعد راه تعدد عوامل رو که مطرح میکرد، اومد گفتش که اگر تعدد امر خلاف متعارف شاره. خب این واسه چیه؟ واسه اینه که دوتا امر رو امر مولوی دیده گفته خلاف نحو شاره، اما امر دوم ارشاد باشد به جزئیت و شرطیت خلاف نحو شاره نیست. اتفاقا نحو شاره بر همین است که یک چیزی رو که میگه تدریجا میگه و سایر چیزهایی که در غرضش دخالت بگید داره با خطاب‌های دیگری میفهمونه. حالا اون خطاب‌های دیگر مهم اینه که عرف بفرمه.
حالا در قالب بگید امر باشه یا ماده امر باشه یا جمله خبریه باشه یا نهی از تالی باشه، این خیلی هم متداول میشه، کما اینکه نماز روز و اینا رو همین جور فهمیدی که این اشکال دعایینی هم داشت البته. و اشکال ششم که گفت اگر دو امر باشه امر دوم یا بلا موضوع میشه یا لغو میشه، اینا منتفی شد چون تمام این امر ها میخوان کاشف عرض بگید ملاک میشن و این کاشفیت اینجا هم وجود داره. پس در مطلب دوازدهم قول آخوند رو نقل میکنه و با مجموع مطالبی که میگه مجموعا 6 تا اشکال باخونه. رو مطلب سیزدهم بعد میگه و اصلا از یه راه دیگری ما میتونیم تعبدیم، همین اصل بر توسلی بودن رو هم ثابت میکنیم ساده‌تر. و اون چیه؟ مطلب 13 این یوم تا یوالش میگه اصلا صلات متعلق امریست، صلات عنوانه، معنون صلات نیست، معنون یه مجموعه افعالی هستند که در خارج انجام میشن که این مجموعه وحدت اعتباری دارند ولی خودشون از مقولات مختلف هست. دقیق به چی میگه؟ میگه صلات یه عنوانه، یه وجود مرآتیه. خوب دقت کنید ما همین رو قائلیم، وجود مرآتیه که حاکی از خارج، ولی در خارج یه چیزی به نام صلات نداریم. اونی که در خارج انجام میشه از تکبیر شروع میشه تا تسلیم که هر کدومشون یه چیزی هست و از مقولات مختلفی هم هستن. منتا شارع با یه عنوان اعتباری به نام صلات که یه واحد اعتباری و بسیطه ما رو به اون معنون خارجی هدایت کرده و راهنمایی کرده و گفته تو اگه میخوایی مثلا به اون مقامات برسی اینجوری انجام بده. این صلات اصلا خودش معنون نیست، خودش به حمل شایع در خارج وجود نداره، یک واحد اعتباریه، اونی که در خارج هست یه مجموعه اعمالیست از تکبیر تا تسلیم. شارع در اوامر فقط داره کشف میکنه، یعنی داره به من نشون میده که تویی که میخوای مرا عبادت کنی، تویی که میخوای بالا بیای، اینجوری بیا. لذا شما نگاه کنید، شیخان شما پرسیدید دارم میگم، شما نگاه کنید اهل بیت در مواجهه با آدمهای مختلف یه جور رفتار میزدن و بعضی از اصحاب رو که یک حدیث رو بردن یه جایی دیگه مذمت میکردن که این حدیث جاش اونجا نیست. مثلا شما به آدمایی که تمام انگیزش رو که جهنم نرن یا انواع مستحبات و روایات مستحب رو بگو لغ، برای اینا دائمیت نداره، اونو باید برای یکی دیگه بگی، اینو باید برای یکی دیگه بگی، جای دیگه باید. کل اینها میشه شریعت. شارع کارش کاشفیته، کاشفیتی که به ما میده که بعد با اون ملکه نفسانی توهم بشه تا بعد عبد بتواند امتثال کنه. وقتی این مطلب یه لحظه وقتی این مطلب معلوم شد، پس امر تعلق گرفته به یه عنوان، یه عنوان اعتباری به نام صلات، به عنوان روزه، حج، جهاد و و و اینها معنوری در خارج دارن. یکی از اجزای اون معنون یا شروط اون معنون قصد قربته. پس اصلا قصد قربت متعلق امر نیست که شما دعوا کنید میشود متعلق باشد، میشود نباشد، استحاله دارد یا ندارد. متعلق امر صلات یه وجود عنوانی، قصد قربت هم مثل رکوع، مثل سجود، مثل بقیه چیزا، مثل همه چیزهای دیگری که در خارجن یه عمله که اینا یه وحدت اعتباری پیدا میکنن به نام صلات. خب این وحدت‌های اعتباری رو یه وقت من میشناسم، مثلا شارع میگه برو جهاد، من خودم میدونم جهاد چجوریه، جهاد مثلا باید سلاح ببرم، آمادگی داشته باشم، فلان، من میشناسم. یه وقت نمیشناسم، یعنی نمیدانم غرض مولا با چه اعتباری ایجاد میشه. این که در این عنوان اعتباری قصد قربت دخالت دارد یا ندارد، اینو شارع باید من بگه، من که بخیر ندارم. اگر لازم می بود شارع می گفت، حالا که نگفته معلومشه نمیخواست. به جورای مختلف هم میتونست بگه. در قضیه ثواب به بیان عام گفته، گفته اگر کسی به از راه ولایت نرود، تازه بیشتر از امرم گفته، از راه ولایت نرود و عوامر را از طریق ولایت ما دریافت نکند، ما کان له علی الله ثواب. عام گفته این رو. توی عبادات هم میتونست عام بذاره، به خطاب عام میگه که اگر به خاطر مثلا من انجام ندهد صحیح نیست، بعد چند تا مورد رو میومد استثناء میکرد و همشون توسلی. اگه این کار میکرد ما میگفتیم اصل بر تعبدیه، ولی این کار نکرده. پس ما باید مراجعه کنیم ببینیم اگر در جایی خود عقلا میفهمیدن که قصد قربت در غرض مدخلیت داره، اینجا اگر شارع نمیخواست باید بگوید. جایی که عقلا نمیفهمن که معمولا هم نمیفهمن، چون قصد قربت از امور خفیه است، اینجا شارع باید به عقلا بگوید. همین که نگفت تعبدی بودن، چیز توسلی بودن ثابت میشه. لذا در مثال خودمون که مثال امر معروف و نهی از منکره، اونی که در خارج اتفاق میفته گفتنه، اونی که در خارج اتفاق میفته ضربه، اونی که در خارج اتفاق میفته مثلا اخم کردنه. اینها هستن که در خارج انجام میشن و اینها معنون امر معروف هستن. امر معروف و نهی از منکر خودش یه عنوانه، یه عنوان انتزاعیه که خود او تو خارج نیست. تو خارج یا اخم میکنی یا سخن میگویی یا تهدید میکنی یا ضرب میکنی یا جعل، هر مرتبه از امر معروف. اونا تو خارج تا گفتند. خب اینها هستن، خود اینها رو عرف و عقلا میشناسند. اما اینکه قصد قربت هم در غرض لازم باشه نه، عرفی نیست. چون عرف و عقلا تو امر معروفی که میشناسند که این کار منکر انجام نشود، منکر انجام نشود، معروف بشود. این که قصد قربت باشد یا نباشد عقلا ندارد. اگر شارع میخواست باید بیان میکرد که من برای تو این معنورم قصد قربت هم میخوام، نه قصد قربت متعلق میابردار، قصد تو معنورم یه عنوان مشیری باید به من میگفت که من فهم قصد قربت هم دخالت دارد در معنور امر معروف و نهی از منکر. حالا که نگفت معلوم میشود توسلیست. لذا با این بیان قائل میشید به اصالت و توسلیه، به خاطر اینکه اگر شارع میخواست باید بیان میکرد، بعد کاشف میآورد، من خودم این کاشف را نداشتم. بر همه بله، اگر من بر واقعیتی احاطه داشته باشم و اون رو بدونم لازم نیست مولا بگه، نگم من با عقلم میفهمم باید رعایت کنم. ببینید این دفعه است اونی که لفت گفتید که میگه هوال کاشف، کی بود میگفت هوال کاشف؟ پس هست نمیدونم هست میفهمی از این حرفا میزن نیستش داشتشم تو بری داشت بگو، میگو هوال کاشف هست رو میفهمی. گفتم این نیست، جلوترم قاعده داریم، این قاعدش. میگه اگر عقل هم بفهمد لازم است شاره بگه، مهم کشف. اما چیزی که عقل نمیفهمد شاره باید بگه. اونجا باز اگر عقل به ملاکش دسترسی داشت خودش میفهمید، میگفت. ولی خب دسترسی نداشته، شاره دسترسی باید بگه. حالا که نگفته معلومش نخواهد داشته. بعد اینم 13 و 14 نکته و آخرین نکتهش میشه، میگه با بیانی که ما کردیم معلوم شد که چه قصد قربت چه تقسیمات اولیه، اینها برای شارع اعلامشون ممکن است. خب وقتی ممکن بود من شک کردم به لحاظ اصل عملی که اینجا الان مولا میخواد یا نمیخواد، مثل همه اقل و اکثرهای ارتباطی براعت شرعیه از اکثر جاری میشه. چون آخوندینا تو اصل عملی که میرسن چون معتقد میشن که تقیید ممکن نیست، تمسک به ادله براعت رو نمیپذیرن، میگن در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هستیم ولی در تقسیمات ثانویه اشتغالی هستیم. ولی با بیانی که ما کردیم این مطلب 14 معلوم شد که اخذ قصد قربت در معمول و به هم ممکن بوده. لذا در صورت شک که در تعبدی و توسلی صرف نظر از اینکه مقتضای اطلاق توسلی بودنه، اصل عملی جاری هم براءت از اکثر و قصد قربت خواهد بود. روشنه؟ دیگه فرقی با بقیه اقل اکثر ارتباطی نمی کنه. این هم مطلب چهارده و پایان حرف آقای بروجردی.
این که آخوند اختیاطی شد چون غیر مفهوم نهدی.
آره آخوند میگفت، آخوند میومد میگفت نه چون احتیاطش.
آره.
میگفت اینا ممکن نیست تقسیم رسانه گفتنش، ازا ولو تو اقل و اکثرهای ارتباطی قائل به براءت شرعی از اکثری، اما تو تقسیمات ثانوی براءت شرعی جای نمیشه، احتیاط تخلیص.
نه تو بچه تمیز کار میکنه،
تو بچه تمیز با اطلاق مقامی میزنه، ولی قبول داره اگه کار به اصل عملی بکشه اونجا هم احتیاط.
خاطر شما این مفهومانه، این مفهومانه نیست دیگه.
اون تو اطلاق مقامیش تأثیر داره، تو اصل عملی فرق بین مفهوم و غیر مفهوم نمیذاره. دقت کنید آیه بروجردی هم مفهوم الان رو نگفتا، صغرویه رو خدشه کرد، نگو قصد قربت هم اگر شعار نگه ما نمیفهمیم.
نه آخون این رو میگفت که ممکنه شعار به عرف اعتماد کرده اینجا.
تو میدونم تو دلیل اجتهادیش میگفت، تو اصل عملی
تفصیل داد لذا قاب به اختیار شده.
نه احتیاط بود برای این بود که اطلاق مقامی چرا جای نمیشه، ولی در اصل عملی تفصیل نداد. در اصل عملی آخون میگه حتی با وجود اینکه در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شرعی هستیم، ولی در تصمیل ثانوی احتیاطی هستیم. این هم دیگه برام خورد. یعنی نه ارتباطی، قصد قربت ارتباطی استقلال نیست، به خاطر اینکه شما اگر قصد قربت نداشته باشی بقیهش هم داشته باشی مصلحت هیچی گیرت نمیاد، پس میشه اقل و اکثر ارتباطی. استقلالی مثل قرضه که اگه شما اقل نم انجام دادی در واقع اکثر واجب بود به اندازه اقل تحصیل مصلحت کرد.
الان آقای بروجردی تفصیلی بین مفعول و غیر مفعول نداد، درسته؟
ببین تفصیل این شکل نداد، ولی این کبرا رو قبول داره، چون بگه اگر عقلم بفهمه لازم نیست شعاره بگه، اما اینجا رو عقل نمیفهمیده پس شعاره بعد میگفته، حالا که نگفته اطلاق جاری میشه. یعنی اون قسمت اطلاقش با اخوند صغروی هم فهم میکنه، ولی توی امانه این اصل اولی دیگه تفاوتی بین اقل و اکثر ارتباطی با تقسیم ثانویه نمیذاره. صلواتی بفرستید بیا جلو. خدا رو شکر. شما این جمله ای که من گفتم خودش هم میگه، میگه که
بین حرفای خودش، یعنی
بله اینو امام تو لمحات الاصول که نقل میکنه این تعبیر استفاده نمیکنه. آره اون تعبیر ادقه تو لمحات الاصول نخوندی امروزا؟
امروزا ماستیم خود تنگیش من میکنم میخونم جلو رو بود. میگه چی؟ میگه
نه بخون زبط شه
چجا؟ یه
جمله از لمحاته
توی لمحات
زبط شه سیده نه آوردی؟ حالا چون لمحات اینو داره
توی لمحات میگه آجا لفظش اینه که میگه الواجبات و المستحبات چی؟ تعبدیان بعد سواون یتعلق به الامر املا اینه
بله یتعلق به الامر املا لذا این تعبیر رو نداره که هم مزوم هم باید باشه. آره اون بیان بهتر
آجا هیچ رفتی به عنوان معنبر نداره مسئله، مسئله خلاصه میشه. یعنی روح حرف آقای بروجردی اینه که مسئله اینه که قصد قربت حالت اندماج داره تو فعل.
اصلا اندماج غلطه، اندماج نداره، اندماج اساسا حرف غلط.
خودشون میگه مقدمه
شیخونا اندماج
یعنی چی؟
اندماج یعنی
قربت وجود، یعنی ذات عمل. وقتی
اندماج مثل ذات به قصد قربت عزیزم ذات اینو که میگن اندماج،
این مقدمه وجودیه دیگه،
میدونم وجودیه ولی نمیشه اندماج.
مقدمه وجود حقیقتش اینه که شما ذات عمل عنوانه وقتی عرض میخواد در خارج انجام بده خود ذات رو میاره،
ذات عمل که عنوان نیست، ذات عمل معنونه، عنوان و معنون هم حیثیتش اندماجی نیست،
ولی حقیقتش اینه که قصد قربت یه چیز جدایی نیست.
اتفاقا کاملا جداست، قصد قربت از رکوع از سجود کاملا جداست. خود ایشون هم تصریح میکنه دیگه صلات وحدتش اعتباریه بسیطه، اصلا اندماج ما نداره، اندماج مثل ذات و صفته.
با اندماج قصد قربت مندمج در عمل دیگه.
نه مندمج نیست بابا، اندماج معنای اندماج این نیست که هرچی کنارش بشه اندماج.
حالا شما یه تعبیر دیگه
انتخاب. نه عزیزم این جمله نه اندماج یه جواب دیگه از خرابش نکن، جواب فنی هم هست، ما هم اصلا قبولش نداریم ولی خودش فنیه. برای دفاع از اون تخریبش نکن. اندماج یه جواب فهم و این اندماج هم آقای بروژنی قبول نده، چون بروژنی تصریح میکنه میگه صلات یه عنوان بسیطه، ما یه وحدت اعتباری میده به اشیایی که از مقولات مختلف هست، خودشون اشیای متعدده هم. اندماج مثل ذات و صفته که اینا در حقیقت یه چیزه.
خب باشه این تو خواسته این بحث اینا قبول نکنه،
فرق میکنه،
فرق نمیکنه. تو عالم خارج ببینید ذات رو میاریم، وقتی اشاره میگه سل
ذات نمیاری هستن، شما 10-12 تا فعل میاری
با همون ذات اعتباری.
ذات اعتباری نیست، تو در خارج از نیت تو واحد اعتباری اصلا نمیاری، تو چند تا عمل انجام میدی که حقیقتا چند تا از
خارج میاری،
اونی که در خارج میاری از نیت تا تسلیمه چندین عمله، اینا مندمج در هم نیستن، یه عنوان اعتباری بر کل اینا منطبق میشه، مرآت بر کل اینا میشه.
رابطه قصد قربت با این اعمال خارجی چیه؟
رابطه قصد قربت، قصد قربت وقتی در کنار اینها قرار میگیره مجموع اینا قرض رو تأمین میکنه، مثل بقیه شون، مثل طهور، مثل بقیه شرایط، نه اینکه قصد قربت حیثیت انتقاضی
باشه، یعنی یه جزئی یک رکعتی مثل اون انجام میدی، نه
نه انتقاض
متحد با اون اعمال.
عزیزم برای انتقاض عنوانه، یعنی اون غرضی که مولا از اون عنوان داره وقتی محقق میشه که یه شروطی باشه، یه اجزایی باشه و یه امور ثالثه‌ای باشه که قسمت اون ثالثه است، مجموع اینا در کنار هم غرض رو تامین میکنه، نه اینکه اینا مندمج در هم، اینا اتفاقا در خارج اشیاء متغایری هستند، ولی من میدونم این مجموعه اشیاء متغایر از تکبیر تا تسلیم را بیاورم قرض مولا تامین میشه.
قصد قربت متغایره با اون اعمال
خارجی دیگه، قصد قربت غیر از رکوعه، قصد کیف نفسانی ولا نفسه،
متحد با رکوعه،
متحد نیست،
متحد با سجوده،
متحد با متحد، آقا ترکیب انضمامی کدش متحده؟ قصد با رکوع یکیه، آقا جان قصد
قربت
با رکوع یکیه،
رابطش با این افعال خارجی چطوریه؟
رابطه فعل متعلق به ترکیب انضمامی مثل همه کیف نفسانی، علم من با این یکیه، برادر من چی داری میگی؟ به قول ابن سینا آقا کیف نفسانی همشون همینه، کیفای نفسانی که یکیش قصد یکیش مثلا حرفی که میزنی
آقا شما میگی بحث فلسفی،
بابا فلسفی نیست،
من میگم شما داری اشتباهی داره،
آقا عرفی این نیست که شما
عقل عرفی
که عقل عرفی هم اینا رو جدا میدونه، یکی نمیدونه، قصد رو در نفس میبینه، اینو در خارج میبینه، اینا دو چیزن. اندماجی در عین اینکه جواب فنی فقهی است مزخرف ترین حرف منطقی است تو حل مسئله، حل مشکل به اندماجی بودن نیست، در این کار از نظر فرد نیست ولی درست نیست، حل مشکل به اینه که اونی که مهمه غرضه و عبدم حجتی باید داشته باشه بر تحصیل غرض، وقتی خودش قصد قربت رو نمیفهمه مولان بهش قصد قربت رو باید بگه که میگه غرض دخالت داره دیگه، مولان بهش نگفته باشه پس اگر این بدون قصد قربت هم انجام بده عمل درست بوده و الا مولا باید بهش میگفت، این حل، نه اینکه قصد قربت مندمج میشه در اینها بس واحد میشن، وقتی واحد شدن واحدی نیستن، اصلا اینو متعددن، وحدتی که اینجا فرض میشه وحدت اعتباری به لحاظ اون غرضی که مولا دنبالش بوده، و الا من اینجا قصدم یه چیزه، رکوعم یه چیزه، قنوتم یه چیزه، سجدم یه چیزه، عرفم، اینها رو با هم هم عقلا فرق میکنن هم عرفن با هم فرق میکنن، عقلا فرق میکنه چون از مقولات مختلفن، عرفان هم فرق میکنه و این هم فقط مال قصد نیست، کل کیفای نفسانی اینجوری هست، علم، شجاعت، تمام کیفای نفسانی متعلقی دارن ذات و اضافه و متعلقشون حالا یا یک فعل جوارحیست یا یک فعل جوانحیست، اما این با متعلقش یکی نیست، حیثیت اندماجی نداره و الا به قول ابن سینا علم به اولاغ باید به اولاغ میشد یکی، در حالی که اینا دو طریق متقابلتن، علم این که من رکوعم را متقربن الالله انجام میدهم، درسته در خارج همه اینا را دارم انجام میدم ولی رکوع من با تقربم یکی نیست، همراه همه، ترکیب اندماجی مثل ذات و صفات خداونده که در خارج یه چیزه، در ظرف تحلیل ما بیاییم اینها را از هم بگو جدا میکنیم، ولی صلات در خارج یه چیز نیست که من در ظرف تحلیل به این بگم رکوع، به اون بگم سجود، به اون بگم قیام، به اون بگم قصد، در خارج هم چندین چیز هم. یه بخشش جوارحیست، یه بخشش جوانحیست. قصد طبیعتا مثل همه کیفای نفسانی در درونه، یه بخشی در بیرونه. این مجموع درون و بیرون رو غرض مولا رو تأمین میکنه و این مجموعه میشه. و الا اصلا نه اندماجن و نه اصلا میشه. قصد مجرد برزخیه در ظرف ذهنه. چطور میشه با رکوعی که فعل خارجی مندمج باشه، متحد باشه؟ منتها نکته اینه که اینا همه غرض رو تأمین میکنن و اونی که محصل غرضه مولا باید من بگه، مگه جایی که من بفهمم؟ اینجا که با عقلم نمیفهمم، پس خودش باید بگه. حالا که نگفت معلوم میشه نمیخواسته، پس میشه توسلی، قصد میشه بر توسلی. و عنوان و معنون هم دخالتش بر اینه که اینا میگفتن توی کلام ناینی، گفتن ناینی وقتی خواست توقف شرعی درست کنه، توقف شرعی کرد بود رو معنون، بعد که بود رو معنون گفت خب قصد قربت میشه وجود واقعیش، میشه معنون. ما داریم میگیم قصد اصلا صلات تو معنون نیست. معنون یه مجموعه افعال متعدد است، متعلق از اول تا آخر اون عنوانه، که اون عنوان هم میخواد کاشف از غرض بشه برای شما و غرض رو میخواد. بنابراین غرض مولا اگر خصوص قصد لب بشه میشه، اگر غرض مولا خصوص قصد قربت بود باید میگفت، حالا که نگفته پس معلوم میشه غرض محدود به قصد قربت نبوده، چون من با عقلم که نمیفهمیدم. و این متوقف بر سه مطلبه: یک، امر موضوعیت نداره. دو، اصلا قضیه قصد قربت بیاد یا نیاد ربطی به اطلاق عدم اطلاق متعلق نداره. و سوم، این که شما فکر کنید هر چیزی باید یا شرط باشه یا قید باشه که اینجا ترکیب درست کنیم که بعد اندماجی بشه راه حلش، اصلا موضوعا این منتفیه. هر آنچه که در غرض بخواهد داره شرط باشه یا قید باشه یا انتباه باشه. شما اگر مقدمه سوم ما رو اصلا پذیرفتی، دیگه اصلا موضوعی برای بحث اندماج و غیر اندماج نمونه. اندماج از اقسام حیثیت تقلیدیه است، بعد تو حیثیت تقلیدیه یه وقت اندماجیه. اگر اندماجی باشه چون به وجود واحد موجوده، با هم میاد با هم میره. در نتیجه وقتی که امر به ذات العمل بخواد بیاد، اونم مندمجه در ذات العمل دیگه، پس با هم باید بیاد و اگر قرارم بره با هم میره، لذا به اطلاق میشه توسل کرد. ما در مقدمه سوم اصلا مقصد این رو زدیم، یعنی گفتیم اصلا اینا حیثیت تقلیدیه نیستن که بعد بخوام بشن امرا، که بعد بخوام بشن حالا اندماجی یا غیر اندماجی. ما یه غرض داریم، محصر غرض داریم. این بنای موجودی به نظر من هم فنیه هم عرفیه، یعنی هم به لحاظ عرفیه کاملا با ارتباط
رو میسازه. جزء تفاوت ثانوی به حساب میاد؟
میاد، ولی تقسیم اولی و ثانوی تفاوت ایجاد میکنه. تقسیم اولی و ثانوی تفاوتشون به لحاظ امره که تصور و تحققشون قبل از امر ممکنه یا قبل از امر ممکن نیست. وقتی در مقدمه اول اصالت رو از امر گرفتیم و گفتیم اضافت العمل الی الله، دیگه بین اولی و ثانوی فرقی نمیکنه، چه به لحاظ تمسک به اطلاق چه به لحاظ اصل عملی، جفتشون مثل هم میشن. یه چه اولی چه ثانوی میشه به اطلاق تمسک کرد، چه اولی چه ثانوی شک کردم براعت از اکثر مثل همه اقل اکثر ارتباطی جاری میشه.
تربیه سهرکش با آخوندوی ما دیگه میتا جان؟
توی بیان شما اون بیانی که شما میگی خرابش نکن، اون بیان فنیه. تو اون بیان قصد امتثال هم اومده، یعنی قصد قربت معنا میشه به قصد امتثال هم. بقیه آیه شهیدی هم داره دو. بقیه میشن دوایی بر هم، حالا نمیدونم این دوره میگفتی را دوره قبل میگید دوایی بر هم، هم موضوعیت پیدا میکنه. بعد که موضوعیت پیدا کرد، خب اینا همه تو متعلق هم دیگه، پس چطوری میخوایی رو درستش کنی؟ برای اینکه از محضور مقام امتصال خودش رو نجات بده، میگه حیثیت اندماجی. در نتیجه تفکیک بین ذات العمل با عمل با قصد قربت دیگه معقول نیست که شما بگید به عمل با قصد قربت هم کنه نه به ذات عمل. بلذا محضور مقام امتثال هم حل میشه، تمسک به اطلاق هم درست میشه، بعد تو اصول عملیش هم براحتی میشه، یعنی نتیجهش با حرف ما یکی میشه، چه توی دلیل اشکالی شده اصلا نمیشه. ولی راهکار متفاوته، خیلی هم متفاوته. دقت کردید؟ اون راه فنیه، ولی خب ما اون راه رو قبول نداریم. اون دفعه گفتم چند تا اشکال داره. یکی اصلا عقلا ممکن نیست اینا اندماجی بشن، چون از سنخ‌های مختلفن. اون مجرد برزخی اون ماده دوم عرفی هم نیست.
نگاه رو تو اصول نباید اینقدر خاص کرد. مثلا خیلی روشن‌تره.
روشنش